أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر این بود که اجتهاد فی نفسه چه حکمی دارد، یعنی با قطع نظر از این که ادل احتیاط و تقلید باشد، حکم اجتهاد چیه؟ هر کدوم در دو مقام بحث میکنیم، یکی حکم اجتهاد به لحاظ عمل نفسه و دیگری در اجتهاد به لحاظ رجوع دیگران. حالا تعبیر دو جهت داشتیم، چون خود حکم اجتهاد فی نفسه مقام اول بود، گفتیم در دو جهت بحث میکنیم. بحث ما در جهت اولا بود که اجتهاد به لحاظ عمل خود شخص چه حکمی داره، یعنی آیا لازم است کسی برای این که عمل خودش یه عمل قابل قبولی باشه برود و اجتهاد و استنباط کند و احکام شرعیه مربوط به اعمال خودش را استنباط کنه، به مقتضای حکم عقل در این رابطه رسیدگی شد. اما از نظر شرع عرض کردیم اقوال و آرا مختلفه، که پنج قول رو ما دیروز اشاره کردیم و عرض کردیم نمیخوایم وارد بررسی اقوال بشیم و ادله اونها رو مورد نقد و ارزیابی قرار بدیم. ما ادله شرعیه‌ای که در این رابطه میتواند مورد رسیدگی قرار بگیره این ادله رو ذکر میکنیم. وجوب اجتهاد رو از باب تعلم و وجوب نفسی تعلم خواستن بعضی ثابت کنن، یعنی اجتهاد رو به عنوان یک مصداقی از مصادیق تعلم و یک مصداق بارز تعلم قرار دادن و اون وقت رفتن سراغ ادله مربوط به تعلم و تفقه که عرض کرده اون اقوال پنجگانه از اون ادله به دست آمد. اما حالا ما خودمون ادله رو بررسی بکنیم ببینیم واقعا تعلم چه حکمی داره، تعلم و تفقه چه حکمی داره. اینجا هم به آیات استناد شده و هم به روایات، اما از آیات اولین آیه، آیه 43 سوره نحل، و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیک فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما قبل از شما نفرستادیم مگر کسانی را که به اونها وحی می کردیم. خب این قسمت آیه در این که خطاب به چه کسی است ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیک. بعضی مثل مرحوم علامه احتمال دادن که مخاطب به این آیه پیامبر اسلام، و البته بعضی ها هم احتمال دادن که علیکم السلام خطاب به مشرکین باشه. حالا این قسمت محل بحث ما نیست. در ادامه آیه آمده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از کسانی که اهل ذکرند و اهل علم هستند سوال کنید. در مورد اهل ذکر هم احتمالاتی داده شده. یکی این که منظور کسانی هستند که از اخبار گذشته مطلع می باشند. احتمال دیگر این که مراد اهل کتاب هستند، یعنی مسیحی ها و یهودی ها. احتمال سوم این که مراد خود پیامبر و ائمه علیهم السلام می باشند. حالا در این که اهل ذکر کدام یکی از اینها هستند که اقرب و اولا، این است که منظور خود اهل بیت علیهم السلام هستند. این در بحث ما خیلی تأثیری نداره. اصل مسئله و استدلال به این آیه مربوط به فسالوس که امر و دلالت بر وجوب سؤال میکنه، که برید سؤال کنید، بپرسید. سؤال کردن هم برای یاد گرفتن و تعلمه، یعنی در واقع امر شده به یادگیری. سؤال، پرسش، در واقع به عنوان یه راهی برای تعلم و یادگیریه. و داره میگه ما در مواردی که چیزی را نمیدانید واجبه سوال بکنید. خب این امر به سوال ظهور در وجوب داره، پس وجوب سوال و وجوب تعلم از این آیه فهمیده میشه. حالا ببینیم آیا واقعا به استناد این آیه سوال و تعلم یه وجوب نفسی مولوی پیدا میکنه یا نه. حق این است که این آیه دال بر وجوب نفسی تعلم نیست، بلکه مستفاد از آیه وجوب ارشادی است، یعنی ارشاد به اونجه که در بین عقلا رایجه، که چیزی را که نمیدانند سوال میکنند. یعنی در بین عقلا این هست که اگر چیزی رو ندانند سوال میکنند. آیه هم داره ارشاد به این میکنه، راهنمایی میکنه چیزی رو که نمیدانید سوال بکنید. قرینه بر این که این وجوب و لزوم ارشادی است، یعنی در واقع ارشاد به حکم عقل و یا عقلا داره صورت میگیره، ذیل آیه است که میگوید ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید به این سوال بکنید. یعنی اگر سوال نکنید برای شما علم حاصل نمیشه، علم با سوال پیدا میشه. خب این یه امریست که با عرض حضور شما تأمل در آیه معلومه. آیه نمیخواد بگه سوال کردن فی نفسه ثواب برش مترتبه. آیه نمیخواد بگه ترک سوال مستلزم استحقاق عقوبته. آیه میگه چیزی که نمیدونید برید سوال بکنید. خب این یه چیزی که عقل بهش حکم میکنه، سیره عقلا بر اینه، عنایت فرمودید. لذا به هیچ وجه از این آیه نمیشه وجوب نفسی مولوی رو استفاده کرد. آیه دوم، آیه 122 سوره توبه است. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. 122 سوره توبه، آیه 122 سوره توبه. خب بعضی ها از این آیه خواستن وجوب نفسی تعلم و تفقه رو استفاده کنن، یعنی یک وجوب مولوی نفسی که خود تعلم و تفقه دارای ثوابه. هر چه تعلم و تفقه مستلزم عقاب علیکم السلام. خب آیا ببینیم این آیه این رو میگه؟ طبق این آیه لازم نیست همه مردم به جهاد برن، بلکه باید یه گروهی هم به محضر پیامبر به مدینه رفته و به تفقه بپردازن، تا وقتی که نزد قوم خودشون برمیگردن اونها رو انذار کنن، لعلهم یحذرون، چه بسا و امید این هست که اونها متحذر بشن. خب بعضی از این آیه استفاده وجوب نفسی تعلم کرده، گفتم ببینید چرا یه عده‌ای نمیدن تفقه در دین بکنن. این در واقع دلالت بر لزوم تفقه در دین میکنه، که بعد وقتی برگشتن از قبل تفقه شروع کنن به انذار قوم تا اونها هم متحذر بشن. آیا واقعا این آیه دلالت بر وجوب نفسی تعلم داره؟ اینجا به نظر می رسد لیتفقهوا فی الدین دلالت بر وجوب تفقه و تعلم نداره، یعنی این آیه وجوب نفسی مولوی را برای تعلم و تفقه ثابت نمی کنه. شاهدش هم دو نکتش، یک این که لیون ذرو قومهم تفقه کنن تا قومشون را انذار بکنن. خب این که میگه لیون ذرو قومهم، این نشون دهنده این است که تفقه و تعلم به عنوان هما واجب نیست، یعنی این چنین نیست که به خاطر خود تفقه و تعلم حکم به وجوب شده باشه، بگن تفقه و تعلم واجبه چون فی نفسه خودش مثلا یک مصالح لازمت الاستیفا داره. این که در ادامه لیون ذرو قومهم ذکر شده اذا رجعوا الیهم، این نشون دهنده این است که این وجوب وجوب ارشادی است، که طبیعتا اگر کسی از حضور شما تفقه بکنه این برای انذار قوم و برای اینکه کاری بکند که اونها متحذر بشوند، نه اینکه خود تفقه لازم باشه.
به علاوه غایت وجوب تفقه تحذر قوم قرار داده شده. درسته میگه لیتفقه فی الدین لینذروا، اما انذار برای چیه؟ غایت انذار چیه؟
متحذر شدن قوم است. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یتحذرون. خب ببینیم آیا نفس تحذر مطلوبیت داره یا نه. خب تحذر فی نفسه و بدون عمل که مطلوبیت نداره. اون چه که مطلوبه عمل به احکامه. خدا هم اینو میخواد. تحذر قوم باید به صورت عمل به احکام نمایان بشه. همینجوری بیان بگیم خب یه نفری مردم دسته ای باید بیان تفقه کنن، بعد برن قومشون رو انذار کنن، مردم هم متحذر بشن. یعنی چی؟ یعنی فقط یه حالت مثلا روانی و به اصطلاح یه چیز درونی پیدا بکنن. این تحذر بدون عمل به احکام که معنا نداره. پس غایت تفقه عمل به احکامه. خب اگر ما گفتیم غایت تفقه عمل به احکامه، دیگه حرف از وجوب نفسی نمیشه زد. حالا ممکنه این قرینه دوم و قرینه اول رو شما بگید که هر دو یه چیزه و هر دو داره برای یه مطلب دلالت میکنه و اون که تفقه فی نفسه مطلوبیت نداره، مطلوبیت یعنی لزوم نداره، لزوم نفسی ازش فهمیده نمیشه. به هر حال هر دو به نوعی میتونن قرینه بشن برای این که اینجا تفقه وجوب نفسی نداره. نه، اونا مصالحی است، ملاکاتی است که ما دنبال این هستیم به دسترسی پیدا کنیم. یعنی این عمل بله اگر انجام شد دستیابی به اون ملاکات و مصالح، یا اگر ترک شد موجب دفع اون مفاسده. دقیق فرمودی؟ اون محل بحث ما نیست. ما در واقع نگاه میکنیم اون چه که بر ما به عنوان مکلف لازمه، خدا از ما خواسته انجام یک سری تکالیف و ترک یک سری از محرمات. یه سری وظایفی داریم باید انجام بدیم. حالا این که این وظایف چرا مقرر شده؟ بله به خاطر مصالحه. چرا باید از یه سری امور اجتناب بشه؟ به خاطر یک سری از مفاسدش. اما اصل این است که ما یه وظیفه‌ای داریم، باید اعمالی رو انجام بدیم. حالا تفقه میخوام ببینیم آیا خودش در زمره اون اعمالی است که فی نفسه مورد نظره. همونطور که نماز خوندن واجبه، تفقه هم یه عملی است، مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن، مثل حج رفتن، یه وجوب نفسی داره، بر خودش ثواب مترتبه. یا نه تفقه به عنوان این که یه غایتی دارد، غایتش تحذره، تحذر قومه، عمل قومه، به این جهت لازمه. والله بله اونجا صریحا میگه کتب علیکم القتال چیه؟ بعد داره لینذروا قومهم، بعد اونجا یحذرون با یتقون فرق داره. لعلهم یتقون با نه ببینید، اولا اینجا گفتم لیون ضرور هم باید توجه کنید. آره خب ببینید اونجا لیون ضرو نداره، اونجا کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم. نه چرا؟ ببینید بحث اینه که اونجا نمیگه روزه بگیرید بعد یه قایتی برای این روزه قرار بده. اینجا انذار قوم در مرحله اول یه قایت برای تفقهه، یعنی منظور تفقه برای انذاره. همین که برای یه چیز دیگه شد دیگه وجوب نفسی نداره، میشه وجوب طریقی یا میشه ارشادی. حالا اجازه بدید این یک. بعد اونجا حالا این تو بحث بعدی باید بیاد، میگه کتب علیکم الصیام بر همه واجب شده. اینجا اولا بر همه واجب نیست، طائفتون منکم یه گروهی. فوقش اینه که نه، فوقش اینه که مثلا کمان که یه ادم گفتن یه وجوب کفایی ازش فهمیده میشه. فوقش اینه وجوب کفایی فهمیده میشه، یه وجوبی که به عنوان اینکه بر همه واجب باشه مسلم نیست. پس ببینید عمده فرق اینه، در اونجا که میگه کتب علیکم الصیام، خب دیگه غایتی برای صیام ذکر نشده، یعنی صیام به عنوان این که مقدمه‌ای بشه برای چیز دیگر، طریق برای چیز دیگر باشه قرار داده نشد، یا به طور طبیعی صیام مسیر برای چیز دیگری نیست. اما اینجا طبیعتاً کسی که چیزی یاد میگیره اینو برای دیگران نقل میکنه، یعنی انذار قوم ممکنه یک امر عقلایی باشه که به دنبال تعلم و تفقه پیدا بشه، یا این است که بگیم انذار القوم غایت برای تعلم و تفقه، تفقه طریق برای اونهاست. وقتی گفتیم طریق، همین که بگیم واجب طریقی است این دیگه واجب نفسی نیست، و در واجب طریقی هم مؤاخذه بر ترک واجب طریقی نیست، در واجب نفسی مؤاخذه بر ترک واجب نفسی است، در واجب طریقی مؤاخذه بر ترک واجب طریقی نیست، بخواد مؤاخذه بر ترک اون حالا مخالفت واقع و کنار گذاشتن واقع. توجه بکنید ما اینجا داریم به چه لحاظ بحث میکنیم؟ به لحاظ عمل نفسه. هنوز بدن کاری اینو بله توی اون قسمت دیگر به لحاظ رجوع دیگران دیگه، اگه بخوایم این تفکیک ها رو به دقت انجام بدیم یه خورده باز دوباره این ادله رو اونجا باید تکرار کنیم، حالا اشاره میکنیم، ولی بحث اینه ما اینجا میخوام ببینیم اجتهاد به لحاظ عمل نفسی. خیلی خوبی ما همینو میگیم، میگیم از این آیه وجوب نفسی استفاده نمیشه، وجوب نفسی اجتهاد به دست نمیاد، تفقه تعلم برای انذار قومه، تازه اگه برای اونم واجب بشه میشه واجب طریقی، وجوب نفسی ثابت نمیشه. پس این دوتایی ازش وجوب نفسی به دست نمیاد. قبول کردی شما یا نه؟ پای پیدا کردی به من بگو. این هم عرض بحضور شما عرض. لذا ما اگر آیات رو بررسی بکنیم، در آیات مطلبی که بتواند اثبات وجوب تعلم و تفقه بکنه و به تبع او اجتهاد به عنوان یکی از مصادیق تعلم و تفقه واجب بشه نداره. آیات اون چرا که اثبات میکنه وجوب تفقه و تعلمه به نحو وجوب ارشادی چی؟ نه ما اینجا فعلا اجتهاد رو به عنوان یک مصداق بله تقلید هم هست بله اینجا اگر تعلم و تفقه واجب بشه طبیعتا تقلید نیست نه احتیاط اصلا تعلم نیست احتیاط یه طریق امتصاله بله اون که مسلم لازمه ببینید اما این لزوم و عقل به ما گفت عقل به ما گفت شما چون علم اجمالی به تکالیف داری میدونید تکالیف الزامیهی بر عهده شماست باید این تکالیف رو بشناسی و سپس عمل کنی عقل به ما حکم به لزوم یکی از این ابدال ثلاثه کرد حالا به نحو تخییر این در این تردیدی نیست همونجا هم گفتیم امکان وجوب شرعی نیست شارع نمیتونه بیاد به ما بگه یکی از این ستا بر شما واجبه عدلت هم گفتیم اون بحث تمام شد حالا میخوام ببینیم خود اجتهاد باقی نظر از این که عدل احتیاط و تقلید باشه چقدر فرمودید اصلا فرض ما اینه آیا اجتهاد فی نفسه اونم به لحاظ عمل خودش هست در شرع دلیلی میتونیم پیدا کنیم که واجبش کنیم ما الان در این مقام هستیم میگیم آیات و روایات رو بررسی کنیم دیگه شما ذهنتون رو از اون مسائل دیگه خالی کنیم این که این عدل اجتهاد و عدل احتیاط و تقلیده اینا رو بذارید کنار ما میخواییم ما هستیم و ادله ادله آیات و روایات ببینید در ماها یک وجوب شرعی مولوی هست تحصیل اجتهاد یا نه برای عمل خودمونا نه این که حالا بریم برای مردم محل و نمیدونم فامیل و آشنام تازه بخواییم حکم بگیم خودمون برای عمل خودمون باید بریم اجتهاد بکنیم یا نه این دو تا آیه این اثبات گفتیم اونی هم که هست اگر بخواد اجتهاد واجب بشه به عنوان وجوب تعلم و تفقه باید بگردیم تو ادله چون دلیلی نداریم که مستقیمان بگید یجب علیکم الاجتهاد بل استنباط به عنوان اجتهاد اصطلاحی هیچ دلیلی وارد نشده پس دلیل رو باید ببریم دنبال یه چیزی یه عنوانی بگردیم که اجتهاد یه مصداق اوست لذا از وجوب تعلم داریم بحث میکنیم روشن شد؟ حالا آیاتی که ملاحظه فرمودید شما چیزی تونستی پیدا کنید تو ذهنت یا نه آیات رو که ملاحظه فرمودید که چیزی میار سراغ روایات اخباری که در مورد تعلم و تفقه وارد شده در ابواب مختلف بسیار زیاده که به بعضی از اینها اشاره میکنیم
حالا بعضی که بیشتر از بعضی به معظمش اشاره میکنیم، قناعت بفرمایید.
کلینی، مرحوم کلینی در کافی یک بابی رو به عنوان باب و فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علی در کتاب فضل العلم ذکر کرده. در این باب 9 روایت آورده که بعضی از این روایات، یعنی یکی دو روایت، یه ظهوری در وجوب دارن اما بقیه ظهور در وجوب نفسی ندارن. حالا این روایت رو ما روایات رو از حضور شما یکی یکی بخونیم و واقعا ببینید، دقت کنیم که از این روایات میشه وجوب تعلم و تفقه استفاده بشه و بعد اجتهاد به عنوان یکی از مصادیق تعلم و تفقه واجب باشه. چند روایت، شاید حدود 3 یا 4 روایت، طلب العلم را به عنوان فریضه ذکر کرده. از جمله این روایت اول رو دقت کنید. عن ابی عبدالله علیه السلام: طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، علا ان الله یحب بغات العلم. از امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام وارد شده است، طلب علم بر هر مسلمانی واجبه و بدانی خداوند تبارک و تعالی بغات العلم را دوست دارد. بغات جمع باغین به معنای طلاب العلم، بغات العلم ای طلاب العلم، مثل هدات که جمع هادنه، هدات جمع هادن یعنی هدایت کنندگان. طلب علم بر هر مسلمانی واجبه، فریضه. خداوندم طلاب علم را دوست دارد، یحب و بغات العلم. این روایت در کافی، اصول کافی، جلد 1، باب اول از کتاب فضل العلم، کتاب فضل العلم باب اول، باب و فرض العلم و وجوب طلبه. حدیث 1، این آدرس این روایت. خب کلمه فریضتون ظهور در وجوب داره، طلب علم واجبه. این فریضه که در اینجا آمده، این یک حکمی غیر از احکام خمسه تکلیفیه که نیست، چنانچه بعضی از اهل سنت معتقدند که مثلا ما غیر از این احکام پنجگانه یه حکم دیگری داریم به نام فرض. این فرض ظهور در وجوب داره، معنای دیگه هم ازش استفاده نمیشه. خب پس روایت داره میگه طلب علم برای هر مسلمانی واجبه، بدونید خدا هم طلاب علم رو دوست داره. آیا این روایت دلالت بر یک وجوب مولوی نفسی میکنه؟ یعنی تعلم را و طلب علم را واجب میکنه؟ به نظر ما نه. این روایت. ما ببینید وقتی روایات رو بررسی میکنید، اینو یه چیز در ذهنتون باشه، همیشه وقتی روایت رو بررسی میکنید ذهنتون رو از قرائن بیرونی خارج کنید، خالی کنید، یعنی بگید من باشم و این روایت هیچی دیگه نباشه. این روایت چی میخواد بگه؟ روایات رو تک تک باید باش اینجور برخورد کنید، وقت بله بعد در مقام جمع اینا رو با هم بررسی میکنید ببینید نتیجه چیه. بالاخره روایات تک تک مورد بررسی قرار میگیره، میگه خیلی خوب 5 تا روایت، یکیش دلالت بر وجود داره، یکی دلالت بر استرماب داره، یکی دلالت بعد ما ببینیم چه باید بکنیم بین این قانونه. لذا شما این روایت خودش رو باید نگاه کنید، ما باشیم و این روایت میخوام ببینیم ظهور، یعنی انگار هیچ دلیل دیگری در کار نیست، این روایت به تنهایی چه دلالتی داره. ما عقیده مونیدی که ظهور در وجوب مولوی نفسی نداره. چرا؟ دقت کنید این جمله الا ان الله یحب بغاة العلم به نظر ما قرینه است بر این که اون فریضتان که در صدر روایت ذکر شده برای بیان اهمیت طلب علم. خداوند در ذیلش داره میگه، امام در ذیلش داره میگه خدا طالبین علم را دوست دارد. دوست داشتن یه تعبیری که در روایات زیاد به کار رفته، ما هم نظائر داریم برای اینکه این معنا غیر از اون نکته ایست که من عرض کردم. ان الله یحب الصابرین، ان الله یحب المتقین، ان الله از این یحب زیاده. در تمام اکثر این موارد یحب در واقع حاشی از یک مقام قرب محبوبیت بنده در نزد خدا، یعنی این عمل موجب تقربه. بله و همینطور ایمان هم همینطور. چرا اسلام اونی که درجه اوله، اون اسلام داره، ایمان که بله ایمان مراد. ان الله یحب الذین آمنوا، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله. خب همه جا اینجور نیست، من نمیخوام بگم که یحب حمد فقط در این راه در این جهت به کار میره. ان الله یحب یحب بغات العلم، این ازش میشود این رو فهمید که در واقع میخواد یک اهمیتی را برای طلب علمشون بده. خداوند طالبین علم رو دوست داره، طالبین علم رو دوست داره برای اینکه علم یه مطلوبیت نفسیده، مطلوبیت غیر از لزومه ها، در اینکه به هر علم یه ارزشی داره، این مطلوبیت در علم وجود داره و خدا کسانی را که طالب علم باشن دوست داره. ما به نظرمون این قرینه است بر این که علم و تعلم یک کماله. یحب الصابرین، یحب المنفقین، الا ما شاء الله. چی؟
آره. در این مورد
ببینید اصلا فرض میکنیم این روایت ظهوری در به اصطلاح مطلوبیت نداره، ظهور در لزوم داره، ظهور در وجود داره، چون یه روایت دیگری تقریبا عرض کردم 3-4 روایته اونا، نه نه با همین تعبیر اونا خالی از این زیله، من چون بالاخره در اونجا بالاخره دیگه نمیشه این توجیه رو کرد. این روایت دوم محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله عن عیسی ابن عبدالله العمری عن ابی عبدالله علیه السلام قال طلب العلم فریضتون، طلب علم فریضه، دیگه این زیلم نداره، دیگه این یه ظهوری در وجود داره. یه روایت دیگه هم باز هست، از کدام 3-4 تا روایته که در اینها تعبیر به فریضه به کار برده و فریضه ظهور در وجود داره. دیگه بالاتر از این موچه نمیخوایم به کلی بگیم اصلا نداره اینو برخواه. حالا اون هم ما اونجوری توجیه بکنیم، اینو چه کارش کنیم؟ نه حالا صبر کن، حالا انا اولشه، زیادی خوشحال شو. عرض حضور شما بالاخره این روایت این دومی رو که خوندم، عرض حضور شما آدرسش همون باب، یعنی همونه، الا این که فکر میکنم حدیث نمیدونم دوبه، حالا عدد حدیثش رو باز ننوشتم، من یادم رفت اینجا بنویسم، حالا اینو باز من میگم. بالاخره 2-3 تا روایت داریم که اینا طلب العلم فریضتون دارن و ظهور در وجوب دارن. اینا رو چه باید بکنیم؟ آیا واقعا اینا ظهور در وجوب دارن یا ندارن؟ وجوب نفسی. حالا اینو تأملی درش بکنید. روایات دیگری هم هست، شما بقیه روایات این باب رو هم ببینید، جلد اول صفحه فکر میکنم 34 میشه، جلد اولش رو مراجعه کنید، روایات دیگرش هم ببینید، یه تأملی در روایات بکنید، ببینید بالاخره از این روایات یه وجوب نفسی برای تفقه و تعلم میشه پیدا کرد یا نه. تا فردا انشاءالله. حالا صبر.